برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. صبح چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 1401 شما به خیر و نیکی باشه. من به همراه همکارانم از استودیو رادیو گفتگو تا حوالی ساعت 10 همراه شما عزیزان خواهیم بود. خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده امروز برنامه روزانه رو به عهده دارن. صدا برداری خانم مرضیه نوابی هستن و هماهنگی برنامه رو آقای محمد حسین رمضانی و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن و من منصوره هروی و همراه همکارم خانم مختارزاده مجری امروز برنامه افتخار همراهی شما را تا ساعت 10 خواهیم داشت. در برنامه امروز روزانه به آخرین اخبار در خصوص آزمون دستیاری پزشکی، مسابقات بازی‌های شناختی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید تجهیزات پزشکی خواهیم پرداخت. ارتباطات رو خانم مختارزاده به شما خواهند گفت.
شماره تماس 2265 2285 و سامانه پیامک 301035 و فضای مجازی 0903 913 4744. از این طریق شنوندگان عزیز برنامه روزانه میتونن نظرها، پیشنهادها، انتقادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. همچنین میتونن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزانه باشن و به آرشیو برنامه دسترسی داشته باشن. و مثل همیشه شماره روابط عمومی سازمان 162 هست و پیام های شما شنوندگان عزیز به دست ما خواهد رسید.
ممنون از شما خانم مختارزاده.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خب در این قسمت از برنامه رسیدیم به خبرهای ایران و جهان و تماسمون برقرار هست با آقای امین الله شمسی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شمسی، وقتتون بخیر باشه. ارتباطمون هنوز برقرار نشده. با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. ساعت 9:04 هست. ممنونم که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید.
ببخشید رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
ببخشید میخواستم بدونم آیا ادعای برخی از شرکت‌های دندون پزشکی درباره بازسازی پوسیدگی دندان و خمیر دندان درسته؟
در واقع پوسیدگی دندان تخریب بافت‌های سخت دندان است. وقتی که یک بیماری در اثر فعالیت میکروب‌ها ایجاد شود، آن را بیماری عفونی می‌نامند و اگر بیماری بتواند از محلی به محل دیگر منتقل شود، آن را بیماری قابل انتقال می‌گویند. با تعریفی که از پوسیدگی دندان شد، می‌فهمیم که پوسیدگی می‌تواند از یک دندان به سایر دندان‌ها سرایت کند. پوسیدگی تمام سطوح دندان را یکسان مبتلا نمی کنند، بلکه بعضی از سطوح دندان ها به علت وضعیت خاصی که دارند بیشتر دچار پوسیدگی می شوند. این سطوح عبارتند از شیارهای سطح جونده. سطح جونده دندان های آسیا شیارهای باریک و عمیقی دارد که محیط مناسبی برای زندگی و رشد میکروب ها فراهم نموده و دندان از این محل دچار پوسیدگی می گردد. این امر به خصوص در مورد دندان‌های آسیا بیشتر رخ می‌دهد و باعث پوسیدگی زودرس آنها می‌شود. سطوح بین دندانی این ناحیه نیز به دلیل عدم نفوذ موهای مسواک قابل تمیز کردن نیست، بنابراین از نواحی مستعد پوسیدگی و بیماری لثه به شمار می‌آید. ناحیه اتصال لثه با دندان تجمع میکروب‌ها معمولاً در این ناحیه باعث بیماری لثه نیز می‌شود. و اما پاسخ به سوال با همدیگه صحبت‌های خانم دکتر شقایق اردلان دندانپزشک را در این خصوص می‌شنویم.
بله، امکان بازسازی پوسیدگی دندان در حد سطحی که در حد مینا باشه فقط، بله امکان بازسازیش وجود داره با خمیر دندان‌هایی که حاوی فلوراید باشن و دهانشوی فلوراید. ولی اینکه ربطی به مارک خمیر دندون داشته باشه، خیر، ربطی به مارک نداره و همه خمیر دندون هایی که حاول فرولاید باشن همچین اثری رو دارن.
ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق زمان پیامکی 301035 و شماره شبکه اجتماعی 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خب، رسیدیم به آیتم خبرهای علمی جهان و تماس تلفنیمون برقرار هست با آقای امان‌الله شمسی. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شمسی، وقتتون بخیر باشه.
سلام خانم عربی، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز هم بخیر باشه انشالله.
منتظر شنیدن خبرهای شما هستم.
بله، در خدمت شما هستم با خبرهای علمی امروز. دستگاه پوشیدنی محقق ایرانی برای نظارت بر قند، لاکتاک و الکل خون. فرشاد تهرانی، دانشمند ایرانی و عضو یک نوع تحقیقاتی، دستگاه پوشیدنی رو طراحی کردن که بدون هیچ دردی از طریق برچسبی با سوزنهای میکروسکوپی روی پوست قرار میگیره و میتونه به طور مداوم سه مؤلفه مربوط به سلامت فرد، یعنی سطح گلوکوز خون، الکل و لاکتاک، به صورت جداگانه یا همزمان در لحظه اندازه‌گیری کنید.
بله.
این سوزن ها برای بررسی مایعات زیر پوست اطلاعات مورد نظرشون به دست میارن و داده‌ها رو به صورت بیتیم به یک اپلیکیشن در تلفن همراه ارسال میکنن و محققان این پروژه که در خارج از کشور دارن کار میکنن و این فرشاد تهرانی دانشمند ایرانی هم جزء اون تیم خارجی هست که دارن این کار انجام میدن، امیدوارن که بتونن راه حلی واحد برای بیماران مبتلا به دیابت تجاری سازی کنن. آقای تهرانی هم که یکی از نویسندگان این مقاله است گفته که برچسب این دستگاه 25 تا سوزن میکروسکوپی یا میکروسوزن داره که حدود 1/5 موی انسان کرش دارن و این ابزار پوشیدنی میتونن راحت افزایش یا کاهش سطح گلوکوز خون رو در رژیم غذایی، ورزش و نوشیدنی‌های الکلی حالا مشاهده کنن و این میتونه کیفیت زندگیشون رو مردم رو افزایش بده. محققان یک شرکت استارتاپی هم برای توسعه بیشتر این فناوری در مرحله تجاری‌سازی اون هستن.
بله.
خبر دوم خانم حربی مربوط میشه به انجمن مالکیت فکری.
بله.
رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از آغاز به کار پیشخوان مالکیت فکری خبر داده و گفته که این پیشخوان پاسخی به نگرانی جوانان برای ثبت ایده هاست. آقای ایمانی خوشخو در نشست سراسری مالکیت فکری پارک های علم و فناوری که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد اعلام کرده که نمیتونیم دانش، فناوری، خلاقیت و تشویق ورود جوانان به حوزه نوآوری رو داشته باشیم ولی آرامش فکری اونها فراهم بشه و به مسائل مالکیت فکری اونها بیتوجه باشیم. آقای ایمانی گفته که امیدواریم از دل این همایش‌ها، نشست‌ها فرایندی رو طراحی کنیم که جوانان خلاق، ایده پرداز که میخوان وارد این عرصه بشن راحت تر بتونن بدونن که کجا مراجعه کنن و حامیشون چه کسانی هستن. آقای ایمانی خوشبو گفته که در این همایش به دنبال ایجاد یک انجمن فکری هستیم که پس از اخذ مجوزهای علمی از وزارت علوم بتونه به شکل مستمر فعالیت‌های خودش رو آغاز کنه و دغدغه جوانان رو کم کنه انشالله.
خیلی ممنونم آقای شمسی، ممنون از خبرهاتون، ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. متشکرم.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
گفتگوی ویژه.
آزمون دستیاری پزشکی خب هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور برگزار میشه و در سال 1401 هم قراره که 49مین دوره این آزمون برگزار بشه. آزمونی که تاریخ برگزاری اون تغییرات زیادی کرده. پیرامون آخرین اخبار در خصوص آزمون دستیاری دعوت کردیم از جناب آقای دکتر مهرداد ویس کرمی، رئیس کمیسیون آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام و رحمت الله، خدا قوت عرض کنم خدمت عزیزانی و سلام عدم خدمت شنوندگان عزیز. البته کمیته هست، این کمیته ما آموزش و پژوهش پزشکی هست زیر کمیته آموزش من.
بله ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، مشکلاتی که پیرامون در واقع تاریخ آزمون دستیاری به وجود اومده یه مختصر برای ما توضیح بدین، ممنون شم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کلن قانون، یعنی آیین‌نامه مربوط به برگزاری آزمون دستیاری وزارت بهداشت توسط خود وزارت نوشته میشه، یعنی به منزله آیین‌نامه داخلی. با توجه به شرایطی که در کشور پیش آمد و شرایطی که کرونا بود، این یه مقداری از روال خودش خارج شد و بهتره بگم که یه تناقضایی در درون خود این مقرراتی که خود وزارت بهداشت گذاشته، مثل فاصله رعایت آزمون ها در بعضی از منابع، و یه دو سه سالی هست که از ریل خودش به طور معمول خارج شد.
بله.
خب حالا دو تا نظر هست، یکی یه نظر که معتقده حالا که اینطور شده ما این ریلو ادامه بدیم، مثلا آزمون دستیاری رو طبق اون چیزی که الان مثلا صحبت میشه در مرداد برگزار کنیم، یا یعنی اینکه در مورد خودش برگزار بشه که به موقع دستیاران ما که اصطلاحا رزیدنت ها گفته میشه، اینا در مورد مقرر در بیمارستان ها حاضر بشن. این دعوا، اصل دعوا بر سر اینه که وزارت بهداشت پارسال میخواست آزمون رو برگزار کنه، بر اثر اعتراض برخی از داوطلبان آزمون جابجا شد و الان باز هم بعضی مصر هستن که همون روال ادامه پیدا کنه. وزارت بهداشت در مقابل معتقده که به هر حال شرایط اضطراری بوده در کشور و الان ما شرایط اضطرار رو نداریم، ضرورت نداره در شرایط عادی با وجود مثلا تلفات تقریمی کرونا مثل زمانی رفتار کنیم که حدود 700 نفر ما فوتی داشتیم بر سر کرونا. این دعوا بر سر اینه بس که در این راستا وزارت بهداشت اومده طبق اینا، طبق اختیاراتی که داشتن اومدن رفتن و موضوع رو بررسی مجدد کردن، آیین نامه رو تغییر دادن.
بله. حالا جلسه روز دوشنبه پیرامون این ماجرا به چه نتایجی رسید؟ در واقع وزیر بهداشت هم در این جلسه حضور نداشتن.
بله دوستان، بالاخره اعتراضاتی داشتن به این که چرا رأی دیو حذف شده. دیو رأی داده به نفع اون شاکیان، کسانی که معتقد بودن باید آزمون عقب بیفته، وزارت بهداشت اومده طبق اختیاراتی که داشته اومده تغییر داده این آیین نامه را، این آیین نامه داخلی رو طبق اختیارات خودش تغییر داده و با و مدعی هستن که با توجه به تغییر آیین نامه دیگه اون رأی که دیوان صادر کرده شامل این نمیشه، چون از اختیارات خودشون هست و با این تغییراتی که الان ایجاد کردن معتقدن. خب بعضی از همکاران ما، چون مستظر هستید بنده خودم هم پزشک هستم، بعضی از همکاران ما معتقدن که باید این رأی اجرا بشه، بعضی از همکاران ما تو مجلس هم پیگیر این قضیه بودن و نامه هم کمیسیون آموزش برای وزارت بهداشت ارسال برای مراجع زیرت، یعنی همونجا که محکوم حکم داده دیوان عدالت دارید، اونجا به هر حال اینا خودشون مدعی هستن که مذاکراتی رو انجام دادن با دوستان و اونا گفتن با توجه به این که تغییر آیین نامه مسبب خود این دوستان هست و تغییرش دادن، عملا دیگه خلاف قانونی رخ نداده. البته نامه‌ای که مکاتبه‌ای که ما کردیم و پاسخی که اومده، پاسخشون اینه که در حال بررسی است، بنابراین به امسال نمیرسه. در هر حال
پس فردا آقای دکتر آزمون برگزار میشه؟
آزمون بله، طبق جوابیه‌ای که دیروز فریروز رسیده آزمون حتما برگزار میشه. البته خب حق اعتراض و برالی مسائل هم برای این دوستان به قوت خودش باقیه، چون برحال بررسی های حتما صورت میگیره. خود وزارت معتقده که تخلفی نکرده و خاطر اینکه آیین نامه‌ای بوده که دست خودش بوده، اختیار داشته تغییرش داده، بنابراین تخلفی صورت نگرفته. برخی از داوطلبان معتقدن تخلف صورت گرفته. این به نظر میاد که با توجه به اگر امروز اتفاق جدیدی نیفته آزمون برگزار میشه و بعدها اینا بررسی میشن.
ایشالله که آزمون به خوبی برگزار بشه. ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و مهمان برنامه بودید.
زنده باشید. خدا حافظ.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا.
من مهناز کیهان هستم. قصد دارم در این بخش یکی دیگر از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت شهری و روستایی رو خدمتتون معرفی کنم. مراقبت دانش آموزی از دیگر خدمات رایگانی است که توسط واحد بهداشت خانواده مراکز خدمات جامعه سلامت شهری و روستایی انجام میشه. بخش عمده این مراقبت‌ها برای دانش آموزان از سنین پیش دبستانی تا 18 سالگی شامل آموزش‌ها و خدمات مراقبتی بهداشتی دهان و دندان، پیشگیری از اضافه وزن و مشاوره تغذیه و سلامت روان است.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
یک سوال، یک جواب.
خیلی خوش اومدین به یک سوال، یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم، با یک سوال، یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال، یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. میشه بگیم قضیه این اختلاف ساعت‌های کشورها چیه؟ مطمئنم که این سؤال رو حداقل یه بار از خودمون یا از دیگران پرسیدیم. اما بریم سراغ جوابش. قرار گرفتن در مناطق زمانی مختلف باعث اختلاف زمان رسمی در ایران و کشورهای دیگه شده. منطقه زمانی کجاست؟ به هر یک از قاچهای 15 درجه کره زمین یک منطقه زمانی گفته میشه که فاصله متوسط نصف و نهاری اون تعیین کننده زمان رسمی کشورها و مناطقی که در این 15 درجه قرار دارن. بر همین اساس اگر کشوری در بیش از یک منطقه زمانی قرار گرفته باشه، یعنی طول جغرافیایی اون بیش از 30 درجه باشه، بیشتر از یک ساعت رسمی خواهد داشت. مناطق زمانی در نقاط مختلف جهان بر اساس تفاوت با UTC یا همون ساعت هماهنگ جهانی تعیین میشه. این ساعت هماهنگ جهانی تنها 0.9 ثانیه با ساعت گرینویچ اختلاف داره که در کارکرد روزمره این میزان اختلاف قابل چشم پوشیه. هر کشور بر اساس منطقه زمانی خودش در مقایسه با ساعت هماهنگ جهانی قرار گرفته و یک ساعت رسمی پیدا میکنه. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان جوش بده بره.
چه عجب، بخاری خاموشه.
دیگه گفتم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنم دیگه. بله،
عوضش داری تو مصرف برق اسراف میکنی.
چطور؟ لامپای اضافی که خاموشه.
ایلان جان، گرمای خونه رو متوجه نمیشی؟
آره، اما احساس میکردم که تب دارم.
ایشون هیتر برقی رو روشن کرده در بالاترین حالت ممکن.
ای وای پسر، برو خاموشش کن، هوا به این خوبیه. خب سردمه.
خاموشش کن.
باشه باشه، بفرمایی. آه سوختم، آی سوختم، وای پوستم، دستم.
چی کار کردی با خوده؟
مردم.
مصدوم آماده است.
به فقانم برسید، من یه شاگرد یتیمم، به تازگیم مصدوم شدم.
بذار هوا بخوره.
خدا
میشه
هوا بخوره چی؟ الان زنگ میزنم اورژانس.
وای به نظرم این باندا زیاده، کاش از بیمارستان پوست مصنوعی برام میخریدی ایلان جون.
تو الان چی گفتی؟
چیو؟
حافظش کلن مختل شده.
من به تازگی در این باره مقاله خوندم.
خب واسه ما هم تعریف کن دیگه.
در مورد سلولهای بنیادیه.
دقیقاً. شما از کجا میدونی؟
مثل اینکه حواست به آپدیت شدن ماشین زمان نیست. ما از رسانه و اینترنت برخورداریم.
عجب.
خب حالا که برخورداری خودت بگو منصور جون.
همونطور که میدونید سلول‌های بنیادی توانایی اینو دارن که به سلول‌های دیگه تبدیل بشن.
من نمیدونستم.
خب الان که میدونی.
چیو؟
چیز خاصی نیست. حالا دانشمندان برای ترمیم جراحت‌های وارد شده روی بدن از امواج صوتی استفاده میکنن.
یعنی با بافت‌ها صحبت میکنن؟
چی داری میگی؟
وای نه، امواج صوتی با فرکانس بالا حدود 10 دقیقه سلول‌های بنیادی رو تحریک میکنن و بعد از 5 روز سلول‌های مورد نظر به دست میاد.
و البته از یه ریز تراشه برای تبدیل سلول‌های بنیادی استفاده میشه. ریز تراشه رو در روغن سیلیکون قرار میدن و بعدش انتقال میدن به صفحه کشت سلول.
و صفحه کشت تشکیل شده از محفظه پرورش سلول‌های بنیادی، تراشه غرق در سیلیکون و منبع امواج صوتی.
پس این سلول‌های بنیادی رو به طور مستقیم به من تزریق کنی، بافتامو جوش بده بره.
جان
ای وای، فرکانس این امواج صوتی تو بیش از حد بالا بود.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سطحت.
مجله علمی روزنه.
گفتگوی ویژه،
خب در استودیو همکارم خانم دکتر زهرا برویه رو در کنار خودمون داریم که گفتگوی ویژه پیرامون مسابقات بازی‌های شناختی رو انجام خواهند داد. سلام عرض می‌کنم خانم برویه، وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما خانم هروی نازنین، خیلی متشکرم. خب مسابقات بازی‌های شناختی با هدف تقویت حافظه تحت عنوان مغزینه برگزار میشن. در حقیقت مغزینه توسط تیمی از دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی طراحی شده و از روز 19 اردیبهشت ماه آغاز شده و به مدت 4 روز هم ادامه خواهد داشت. در همین راستا در خدمت خانم دکتر مهدی کرمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و کارشناس ستاد علوم شناختی هستیم. سلام خانم دکتر، به برنامه روزنه خیلی خوش آمدید.
سلام، دوستان همگی بخیر. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بزرگواران و خوشحالم از فرصتی که پیش اومده تا در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. خب خانم دکتر لطفاً کمی در مورد این مسابقه و هدف برگزاری اون توضیح بدید برای ما.
خواهش میکنم. من اول یه کلیاتی درباره بازی‌های شناختی خدمتتون عرض کنم. منظور یک بازی شناختی هست که طراحی شده و به منظور ارتقا و در واقع توانمند کردن مهارت‌های شناختی بوده و این بازی چند سالی هست که در کشور با ملاک‌های بازی‌های شناختی طراحی شده و تو بازار همین اپلیکیشن موجود هست.
درسته.
این سال قراره که یه لیگی برگزار بشه و افراد در واقع در این مسابقات شرکت کنن. جزئیات مربوط به برگزاری لیگ رو متاسفانه من خیلی نمیدونم، چون صحبتی که دوستان فرموده بودن بحث درباره بازی‌های شناختی بود که ما خیلی جنرال صحبت کنیم مثلا بازی‌های شناختی چی هستن و چگونه برگزار میشن.
درسته.
چه تأثیری روی عملکردهای شناختی دارن.
بله خب بفرمایید در مورد بازی‌های شناختی.
در واقع الان حدود 2 سال هست که ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با همکاری دانشگاه‌های مختلف کشور مثل دانشگاه علوم در واقع علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم شناختی و سایر دانشگاه‌ها سلسله جلسات هماندیشی رو برگزار کرده که بدونیم بازی شناختی چی هست و ملاک‌های یک بازی شناختی چی هست. ما به چه بازی میتونیم بگیم این بازی در واقع بازی جدی و شناختی هست.
درسته.
چکلیستی آماده شد بعد از جلسات هماندیشی که نشون میداد به عنوان مثال بعضی از بازی ها هستن که میتونن رو بعضی از عملکردهای شناختی مغز ما مثل مثلا حافظه، توجه، تمرکز، حل مسئله، انعطاف پذیری و موارد شبیه به این تأثیر داشته باشن. بنابراین یک کمیته شکل گرفت که روی این بازی‌های شناختی تو کشور متمرکز سر کار